اما سخنران بعدیمون آقای مهدی عسکری، آقای دکتر مهدی عسکری هستند از دانشگاه ادیان و مذاهب که درباره مکتب فلسفی عرفانی ملا رجب‌علی تبریزی و نسخه های خطی باقی مونده از این مکتب سخنرانی خواهند کرد. آقای عسکری از علاقه‌مندان به مکتب فلسفی ملا رجب‌علی تبریزی هستند، آثار متعددی، مقالات متعددی در این زمینه دارند و مدتی در این زمینه کار کردند. نسخه‌های خطی این مکتب رو هم شناسایی کردند و در حال تصحیح اون هستند. از ایشون هم دعوت می‌کنیم که سخنرانی خودشون رو ارائه بفرمایند با عنوان مکتب فلسفی عرفانی ملا رجب‌علی تبریزی و نسخه های خطی این مکتب. با ذکر صلوات بر محمد آمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت اساتید محترم. عرض کنم خدمت شما که بنده به صورت بنده در مورد مدرسه فلسفی ملا رجب‌علی تبریزی و برخی از شاگردانش خدمتتون یه سری مطالب را عرض میکنم. میدونیم که در دوره فلسفی در اصفهان و مشخصا عصر صفوی مدارس مختلف فلسفی به وجود میان، مثل مدرسه فلسفی میرداماد، مدرسه فلسفی که بعدها ملا صدرا اون را رهبری میکنه و یه مدرسه کمتر شناخته شده و در پاره موارد ناشناخته که مرحوم ملا رجب‌علی تبریزی اون را رهبری میکرده و بحث ها را پیش میبرده. حالا بعضی از معاصرین عنوانی که به این مدرسه فلسفی میدن تحت عنوان مدرسه فلسفی نومشائیان هست، چون عمدتا از آراء ابن سینا استفاده میکردن و بعد یه سری تفسیرهای جدیدی از ابن سینا ارائه میکنن یا یک سری دخل و تصرفات یا ایراداتی به ابن سینا میگرفتن، به خاطر همین به اینها نومشائیان هم گفته می شده. ولی اگر بخوایم عناصر فکری اینها را به جد واکاوی کنیم، مشخصا عناصر نو افلاطونی و عرفان هندی در اینها رنگ و بوی پررنگ تری داره تا مباحث مثل فلسفه مشای مس یا مشخصا ارسطویی. به ویژه کتاب اسولوجیا که در اندیشه فلسفی اینها تأثیر جدی داره و اگر بگیم که شروحی که بر اسولوجیا نوشته شده در عالم اسلام، چند تا شرح معدود بیشتر نیست، ولی دو تا شرح مهمش در مدرسه تبریزی و شاگردان تبریزی نوشته شده که یکیش را قاضی سعید قمی نوشته و یکیش را علی قلی ابن قرچقای خان نوشته، که حالا بیشتر در مورد قرچقای خان خدمتتون عرض میکنم. پس بیشتر عناصر نو افلاطونی است. در ایران ما با پژوهش هایی که مرحوم علامه سید جلال الدین آشتیانی و پروفسور کربن انجام دادن ما با تبریزی آشنا شدیم. البته شاید ما با تفسیری که مرحوم کربن انجام داد از مشخصا از قاضی سعید قمی به عنوان شاگرد ملا رجب‌علی تبریزی شاید خیلی موافق نباشیم، ولی به هر حال ایشون بود که مقدار قابل توجهی در مورد ملا رجب‌علی تبریزی صحبت کرد و یه حدی این مدرسه فلسفی را شناسون، ولی خب خیلی از شاگردان تبریزی براش مجهول بودن، مشخصا همین علی قلی ابن قرچقای خان. قرچقای خان را بنده انتخاب کردم به خاطر اولا خیلی گمنام بودنش، دوما مهم بودنش در تاریخ تفکر فلسفی. چرا مهم قرچقای خان برای تفکر فلسفی؟ یکی اینکه نظام واژگانی خاصی که قرچقای خان، اسمش البته علی قلیه، بنده فقط به خاطر اسم پدرش خیلی مشهورتره، چون اینا والی خراسان و مشهد و اینها بودن و حالا اسم پدر خیلی مشهورتره، به خاطر هم به اسم پدر اینها مشهورن بیشتر. علی قلی ابن قرچقای خان تولیت حرم مقدس حضرت معصومه را هم داشته و این مدرسه خان که الان هست را این را نوش مهدی قلی ساخته، به خاطر همین معروف به مدرسه خانه و بسیاری از آثارش قبلا اینجا نگهداری می‌شده و بعدها به مشهد و جاهای دیگه منتقل شده. بنده خیلی مختصر در مورد، چون به خاطر ضیق وقت، فقط در مورد آثارش یک مقداری صحبت میکنم و در مورد اهمیتش. ایشون یک عالم جامعیه، یعنی به این معنا که در اسلامیات، عرفانیات، تصوف، فلسفه و علوم اسلامی، حدیث، شرح حدیث زیاد نوشته، یک آدم پرنویس بوده، ولی خب به خاطر، حالا شاید عرض کردم خدمتتون، به خاطر نظام واژگانی خاصی که برای خودش ابداع کرده بود و از اونها استفاده می‌کرده، کمتر مورد توجه قرار گرفته. حالا آثاری که از ایشون به دست ما رسیده، بنده خیلی به صورت فهرستوار عرض می‌کنم خدمتتون. یکی زبور العارفین و براق العاشقینه که این رساله در دفتر 11 کتاب حدیث شیعه در صفحات 107 تا 286 توسط آقای علی اسد عبدالعلیزاده تصحیح شده و الان در دسترس ما هست، در سال 1382. مزامیر العاشقینه که تقریری از همین، تقریر به معنای خلاصه از همین زبور العارفینه که به دست ما رسیده و دو نسخه از این رساله الان موجود، تصحیح نشده، یکی در کتابخانه مجلس به شماره 5936 و یکی در کتابخانه مدرسه سپهسالار به شماره 6567. یک کتابی است که ایشون دعاست و با همون عقاید صوفیان و اینها مقداری شرح کرده اینها را، تحت عنوان ضیاء العابدین. ضیاء العابدین هم شرح نشده و یک نسخه از این کتاب در کتابخانه مرعشی نجفی به شماره 6602 موجوده. کتاب دیگه از ایشون الاربعون حدیثنه که از همطور که از اسمش مشخصه شرح 40 حدیثه. دو نسخه از این کتاب باقی، سه نسخه از این کتاب باقی مونده، یکی در دانشکده الهیات دانشگاه تهران به شماره 136-1، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی به شماره 17-527-1، و یک نسخه ناقص که متاسفانه این در فهرست ها نیامده و بعد با گفتگویی که خود ما با مدرسه سپهسالار کردیم تازه مشخص شد که یک نسخه ناقص از این هم موجوده، یعنی نه در فنخان، نه در دینا، حتی شماره جدید و اینها گزارشی از این وجود نداره و این نسخه ناقصه. ولی خب شواهد متنیش نشون میده که این نسخه از خود علی قلی در قرچغال خان و از همین رساله الاربعون حدیثن. یک تفسیر ایشون بر قرآن داره، گویا تفسیر کامل بوده ولی الان خب بخشهایش به دست ما رسیده، تحت عنوان خزائن جواهر القرآن. خزائن جواهر القرآن 8 نسخه ازش موجوده، ولی این 8 نسخه به این معنا نیست که همه کامل باشن، بخشش مثلا سوره بقره را داره، بخشش سوره های دیگه را در بر گرفته و این کتابم تا حالا تصحیح نشده و تصحیح ازش ارائه نشده. خب البته این با توجه به همون عقاید صوفیانه و عرفانی که داشته رفته سراغ آیات و سعی کرده اونها را تفسیر کنه. رساله بسیار مهمی که از ایشون برای ما باقی مونده و یک نسخه هم بیشتر است و این هم فهرست نشده ولی در مدرسه سپهسالار پایان نامه‌ای در موردش نوشته، شرح استولوژی است. همونطور که عرض کردم خدمتتون بسیار متأثر از افکار نوافلاطونیان هستن این مدرسه فکری و این شرح استولوژی است که خانمی به نام لیلا شاکری مهرام با راهنمایی آقای دکتر دینانی در سال 1382 تحت عنوان پایان نامه ارشد این رساله را تصحیح کردن، گویا مثل که می‌خواستن منتشر کنن ولی تا به حال که چیزی منتشر نشده در مورد این رساله و یک تک نسخه بیشتر وجود نداره از این رساله و تنقیح و عناوینش تحت عنوان تنقیح و شرح متن استولوژی را میاره و بعد شهر میکنه. کتاب دیگه‌ای که از قرچبای خان به دست ما رسیده محرق القلوب و الاکباد. این محرق القلوب و الاکباد مقتل 5 تن آل عباس، مقتل مستند نه معتبر، یعنی تمام مطالبی که نقل کرده را گفته از کجا گفتم، مثلا فی الاماریه عن الصدوق و فی الاماریه عن مثلا مفید، کاملا مصادرش نقل شده، کاملا سعی کرده مستند کنه و وقایع را به صورت تیکه تیکه از کتاب ها بیاره و یه ترتیب منطقی بده. این کتاب هم توسط خود بنده تأسیس شده و الان در عتبه عباسی در عراق زیر چاپ. کتاب احیاء حکمت ایشونه که شاید بشه گفت مهمترین کتابیه که از ایشون باقی مونده. این کتاب در سال 1377 تحت عنوان رساله دکتری زیر نظر آقای غلام حسین ابراهیمی دینانی و خانم دکتر فاطمه فنا به عنوان دانشجویشون تحصیل کردن در سال 1370 با یک تک نسخه که در کتابخانه دانشگاه تهران بوده، مقدمه مفصلی هم نوشتن، ولی با جستجویی که انجام شد یک نسخه دیگه هم از این رساله در کتابخانه آیت الله مرشی نجفی به شماره 9261 هست که باز تصحیحش را موجه میکنه با توجه به اینکه این رساله حجم گسترده از نقل قول ها را داره و میتونه بسیار کمک کنه، ولی متاسفانه تحقیق نشده. خب البته با امکاناتی هم که اون موقع در اختیار خانم فنا بوده زیاد توقعی نیست. یک رساله خیلی مختصر از ایشون باقی مونده که گویا ادامه نداده به نوشتن یا ادامه داده از بین رفته، تحت عنوان تعلیقه بر اشارات. دو برگ بیشتر از این باقی نمونده، این را برای فرزندش نوشته ولی خب متاسفانه از بین رفته و یک نسخه از این همین دو برگ در کتابخانه ملک موجوده. رساله دیگه‌ای که از ایشون برای ما باقی مونده رساله مرآة المصوله که در باب عالم مثال نوشته شده. یکی از رساله مهمی که در باب عالم مثال در عصر صفوی نوشته شده همین مرآة المصوله. این رساله هم تحت عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه علوم اسلامی رضوی توسط فاضل ارجمند آقای شهاب شاطرآقایی تأسیس شده، ولی خب هنوز منتشرش نکرد. رساله دیگه که از ایشون باقی مونده علم اجمالی و تفصیلی واجب تعالی شأنه و عقول قادسه و نفوس ناطقه فلکیه و انسانیه است. این رساله هم در سال 1379 توسط آقای دکتر محمد اکوان تأسیس شده. رساله بعدی وحدت هویت و شیعیت حق است که از این رساله تأسیس نیست، البته رساله خیلی کوچیکیه و خیلی مفصل نیست، ولی خب یک رساله بیشتر از یک نسخه بیشتر ازش باقی نمونده و در دانشگاه تهرانه. رساله ای که این هم فقط اسمش برای ما باقی مونده و هیچ چیزی بنده نتونستم پیدا کنم، ردی نسخه چیزی ازش پیدا کنم و فهرست نگارانم فقط به اسمش اکتفا کردم. فرقان الرأیین و تبیان الحکمتین فی فرق بین الحکمت القدما مثل ارسطاطالیس و افلاطون و المتأخرین تا میرداماد. یعنی سعی کرده یک چیزی شاید مثل همون رساله فارابی بنویسه. آغاز و انجام و قدسی رساله بعدی ایشونه که باز این هم تأثیر نشده. مرآة جنت و نار، این هم تأثیر نشده. مرآة الوجود و الماهیت که تحت عنوان در باب وجود و ماهیت نوشته به صورت تخصصی. از اینجور رساله ها خیلی کمه که به صورت تخصصی در اون دوره در مورد وجود و ماهیت و همون بحث که مرحوم صدرالمتعلمین مطرح کرده بنویسند. خب ایشون سعی کرده یه رساله تخصصی بنویسه، فکر کنم تحت عنوان یک طرح پژوهشی در سمت داره تصحیح میشه این رساله توسط آقای دکتر حمیدرضا خادمی. رساله بعدیشون تنقیحات که فقط اسمش مطرح شده، مثل رساله بعدی تمهیدات که فقط اسمش مطرح شده. اینم در منابع متأخر اومده، منابع متقدم از این رساله ها گزارش چندانی را ندادن. رساله بعدی ایشون حدودات و قانونات که در این رساله سعی کرده تعریف هایی را از صد و خورده ای عنوان یا ترم فلسفی ارائه کنه که خب ما از این رساله خیلی کم داریم، مثل رساله حدود ابن سینا یا فی حدود و رسوم الاشیاء کندی یا اون چیزی که منتسب به اسحاق ابن حنینه. خب از این رساله هم خیلی کم نوشته شده در تاریخ فلسفه اسلامی، ولی خب یکیش را قره شوقای خان نوشته. یک رساله هست که خودش اسمش را میاره ولی هیچ نسخه ازش باقی نمونده یا فقط قصد کرده که بنویسه ولی ننوشته، تحت عنوان آینه جهان نما. رساله بعدی منطقه که این هم تأثیر نشده که عده‌ای معتقدن این بخش منطق احیای حکمته، بخش منطق احیای حکمته. رساله بعدی رساله سبع سماویه یا رساله تعلیقاته که این به دستخط برادرزادش نوشته شده. یک نسخه از این در کتابخانه آستان قدس رضوی موجوده. رساله ایمان و کفر یا رساله در معرفت و نورانیت محمد و علی علیهم السلام. که یک نسخه ازش باقی مونده، فرشتگان و ملائکه که باز اینم یک نسخه ازش باقی مونده ولی تحسین نشده، منتخب جاویدان خرد که در یک برگ نوشته شده و بسیار ناخواناست، این هم یک صفحه، یک نسخه بیشتر ازش باقی نمونده. رساله سعدیه فی تهافت صوفی است که خودش بهش اشاره میکنه در آخر رساله وحدت هویت و شیئیت حقه، که خب اینم ازش رساله دستیاب نشد و پیدا نشد، فقط همین که خودش گزارش کرده که من همچین رساله ای را نوشتم. بله عرض میکنم اینا اکثرش به خط مؤلف موجوده. آره اسم کتاب ها آورده. حالا در منهج نوشتاری ایشون، حالا چون فرمودید درس میکنم، منهج نوشتاری ایشون بسیار دقیقه، یعنی و ناقض اون حرفیه که میگفتن قدما رفرنس نمیدن، بسیار رفرنس میده و بعد نقل قول مستقیم میکنه و بعد تحلیل خودش را ارائه میکنه و اگر در کتاب های دیگش چیزی را گفته میگه در اون کتاب هم اینا گفتم، اینطوری گفتم، حالا دارم اینطوری میگم. یعنی بسیار از این لحاظ منظم نویسه و بسیار رفرنس میده. حالا چون هم عصر ملا صدرام هست و ملا صدرام دکتری متهم به انتحال ایناست و به خاطر اینکه ایشون را تبرئه کنن میگفتن که خب در اون موقع نبوده کسی که رفرنس بده و اینها، خب ایشون شاهد نقضه که بسیار هم رفرنس میداده و هیچی بدون رفرنس باقی نذاشته. حتی مثلا میگه مثلا قال فاضل المتأخرین یا سید المتأخرین، منظورش میرداماد مثلا فلقبسات، مثلا اگه افق المبین بوده میگو در افق المبین این را گفته و کتاب ها را میدیده و بسیار نقل میکرده. و یه چند تا آثار مشکوک هم هست که به ایشون منتسب کردن. یکیش رساله نزهت الزاهدین و تحفت العابدین مرآت الاخوان فی الله، یکی دیوان شعریه که به ایشون نسبت دادن، یک صفحه صلواته که یه بخش قابل توجهی از همین صلوات هم از بین رفته، یک رساله در باب وجود و رساله در علم الهی. اینها رساله هایی که به ایشون منتسبه و خب شواهد قطعی نمیتونیم پیدا کنیم براش که 100% ایشون نوشته، ولی خب فهرستنگاران یا مثلا کسان که گزارش میکردن نسخه های خطی را به ایشون منتسب کردن. بنده فقط یک نکته دیگه هم در مورد ایشون بگم و بحث خودم رو تمام کنم به صورت خیلی مختصر، اونم اینه که ایشون حجم بسیاری از آثارش را به فارسی می نوشته. نه تنها ایشون، در مدرسه ملا رجب‌علی تبریزی فارسی نویسی گویا نوعی تعمد داشتن. حالا اون کسی که بیشترین حجم آثار عربی را نوشته قاضی سعید قومی، بقیه سعی میکردن حتما فارسی بنویسن. مثلا میر قوام الدین رازی که از شاگردان ملا رجب‌علی تبریزی و قدیمی ترین نسخه که تاریخ داره به از الاسر الاصیل تبریزی به دست خط ایشون در تاریخ 1068، ایشون مثلا عین الحکمه را فارسی که نوشته همون را عربی هم نوشته، البته با اندکی تفاوت. گویا مثل که به فارسی نویسی تعمد داشتن و این خیلی مهمه برای بارور کردن قنای زبان فارسی در زبان فلسفی. وقتی ما بتونیم از اصطلاحات فارسی استفاده کنیم هم در ترجمه هم در بیان، خب این قنای زبان فلسفی را میرسونه، کاری که مثلا در حوزه انگلیسی زبان بسیار شده، خاطر دغدغه‌های زیادی برای ترجمه مثلا وجود نداره. ولی الان مثلا ما خودمون بخوایم یک رساله عربی را برگردان کنیم به فارسی، عموما معادل‌ها برای ما درد سرساز میشن، مشکل ساز میشن و اینکه چطوری معادل بذاریم بین. حالا این حجم از آثار که اینها فارسی سازی کردن، معادل گذاری کردن، سعی کردن یه تلاشی بکنن در این زمینه، به هر حال میتونه مورد توجه قرار بگیره. و حالا این هم یک گزارش بود از آثار قرچوقای خان. فقط یک نسخه خطی دیگه هم از ایشون هست که تحت عنوان شوقنامه عباسی، حالا این را گذاشتم ویژه بگم چون یک نسخه ازش باقی مونده و این نسخه تلخیصی از مثنوی معنوی و این نسخه اوضاع خوبی نداره الان، به صورت که حاشیه یک نسخه دیگه نوشته شده و اکثرش از بین رفته و ممکنه که کلن این نسخه اگر حالا یک صاحب همتی پیدا بشه و یک تحصیل ازش ارائه بده، خیلی هم کوچیکه، شاید مثلا در حد دو سه ماه از محقق بیشتر وقت نگیرن، اونا که متخصصه سعی کرده با توجه به یک نظریه تفسیری، اینطور که بنده ازش میفهمم، با توجه به یک نظریه تفسیری بین عاشق و معشوق، ابیاتی را از دفترهای مختلف مثنوی معنوی تلخیص کرده و یک خلاصه ای نوشته از مثنوی معنوی و به دست داده این خلاصه را. خب این نسخه الان چون در حاشیه یک نسخه دیگه است، این عطفش که به صورت اینطوری پایین نوشته شده، اینا خیلی از بین رفته. ممکنه که وقت خدای نکرده این نسخه، حالا اتفاقات دیگه پیش بیاد و این نسخه کلن از بین بره. مثلا بنده یه مقاله مفصل در موردش نوشتم، این نسخه در کتابخانه ملک به شماره 4097-5 نگهداری میشه. امیدوار بودم که این دانشجویان ادبیات فارسی برن سراغش و بعد از این مقاله و اینها برن سراغ، چون یعنی بیشتر از یک سال از انتشار این مقاله میگذره در دو فصلنامه پژوهشنامه نسخه های متون نظم و نثر فارسی، برن و این احیا بشه. حالا با یک مقدمه مفصلی که در مورد خود قرچقای خان میتونن بنویسن، ولی خب چون نسخه داره اوضاعش خیلی خوب نیست، حالا یا به صورت فاکسیمیله، البته اون شرایط فاکسیمیله رو واقعا نداره، ولی حالا به صورت اینکه فقط دیده بشه در انظار اهل فضل، یا اینکه به صورت چاپی تحصیل بشه و چاپ بشه. زیاده گفتار کردم، ببخشید. ممنونم از توجهتون، خدا نگهدارتون.